بالله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين قرآن کریم در سوره مبارکه آل عمران عقیده دارد که تمام مردم عالم در لبه پرتگاه جهنم هستند وسیله نجات اونها از لبه این پرتگاه رسول اکرم فکنتم علی شفا حفرة من النار فانقذکم منها زحمات و رنجها و فعالیتهای با عظمت پیغمبر عزیز اسلام بود که عاملی در تاریخ شد برای نجات انسانها از لبه این پرتگاه. اگر وجود مقدس او به عنوان رسول الهی فرستاده نشده بود، برای مردم عالم راه نجاتی از خزی دنیا و عذاب آخرت نبود. البته در این زمینه باید به این معنا توجه داشت که فقط بودن پیغمبر علت نجات نیست، بلکه بودن پیغمبر و هماهنگی مردم با وجود مقدس او جمعاً علت نجاته. او هست و الان هم به صورت نور در بستر تاریخ هست، اما اگر کسی دست به دامن رحمت او نزنه و چراغ وجود خودش رو با این نور روشن نکنه، برای او نجاتی نخواهد بود. در حقیقت در این آیه سوره آل عمران خداوند می‌خواهند بفرمایند شخصیت با عظمت او در بین شما باعث شده که زمینه بسته شدن هفت در جهنم به روی شما آماده بشه. این شما هستید که از وجود مقدس او باید برای بسته شدن هر در شری به روی خودتون فعالیت کنید. فعالیت شما هم در دو چهره باید باشه، یکی این که به دستورات وجود مقدس او عمل کنید و یکی از اون چه که شما رو نهی کرده دوری کنید. البته خود همین هم دستوریه که قرآن مجید میده: ما آتاکم الرسول فخذوه و ها و ما نهاکم عنه فانتهوا. به اون چه که پیغمبر من شما را به آن دعوت می کند عمل کنید، از اون چه که شما را نهی می کند بپرهیزید. این راه نجات. این یک آیه. امام هشتم علیه السلام می فرماید با آیات قرآن که برخورد می کنید بلا فاصله خودتون رو بسنجید، ببینید آیا به اون آیه‌ای که خوندید نزدیک هستی یا از اون آیه دور هست. بین شما و بین اون آیه رابطه هست یا نه؟ شما یک قاری قرآنی هستید که بین شما و بین آیاتی که میخوانید رابطه‌ای وجود نداره. نقل میکنن میگن 50-60 سال پیش در تهران یه نفر مرده بود، وصیت هم کرده بود به بچه‌هاش که یه پولی بدین برای من قرآن بخونم. چیزی از مرگش نگذشته بود که اون قاری قرآن اون مرده رو در خواب دید. به این قاری قرآن التماس کرد که برای من قرآن نخون، ما اشتباه کردیم، وصیت کردیم برای ما قرآن بخونیم. قاری قرآن بهش میگه چرا؟ میگه برای این که به بعضی از آیات قرآن که میرسی صدای اون قرآن در برزخ برای من نموداره و من در دنیا که بودم به اون آیات عمل نکردم، با آتش به من حمله میکنن که این آیات برای کی اومده بود. خدا که قرآن رو برای حیوانات جنگل و پرندگان هوا و ماهیان دریا نازل نکرده بود، برای شما انسان ها نازل کرده بود. به آیه ربا میرسی، به آتش با من حمله میکنه. به آیه حجاب میرسی، با آتش به من حمله میکنه. به آیه حرمت دروغ میرسی، با آتش به من حمله میکنه. به آیه حرمت غیبت میرسی، با آتش به من حمله میکنن. به آیات مربوط به یتیم میرسی، با آتش به من حمله میکنن. هر مرد و زنی باید اینطور با قرآن معامله کنه، یعنی قرآن مجید رو هدف بدانه. وقتی که قرائت میکنه آیاتو ببینه به این هدف رسیده یا نرسیده. با این هدف اتصال داره یا نداره. به غیر این هم انسان ساخته نمیشه، با صفا نمیشه، پرداخته نمیشه، آینه وجودش جلا نمیگیره و روشنی پیدا نمی کنه. به جز این راه چراغی در دل انسان روشن نمیشه. این طور باید با قرآن معامله کرد و این یکی از دستورات مهم قرآن درباره پیغمبر: ما آتاکم الرسول فخذوه، اون چرا که پیغمبر من به آن دستور میده عمل کنی. با کلمه خذوه میفرماید سخت بگیرید. و ما نهاکم عن فانتهوا، از هر چه شما رو نهی میکنه بپرهیزید. سعادت هم در همینه، هیچ کسی در عالم به جز این راه به سعادت نرسیده. قبل از پیغمبر هم هر کسی با پیغمبران قبل از پیغمبر ما این طور معامله کرده به سعادت رسیده. ان الذين امنوا و عملوا الصالحات اولئك هم خير البريه لهم عند ربهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها رضي الله عنهم و رضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. این راه سعادت. یکی ایمان به واقعیات و تکبر نکردن در برابر حقایق و شان بالا ننداختن در برابر واقعیات عالم، اون هم واقعیاتی که شخصیت‌هایی مثل ابراهیم و موسی و عیسی و حضرت نوح و شخصیت هایی مثل یعقوب و یوسف و ادریس و صالح و لوط و ارمیا و ذوالکفل و ذوالقرنین و حضرت یونس و خود پیغمبر اسلام و ذوات مقدسه مانند امیرالمؤمنین و حضرت زهرا و حضرت سید الشهدا و سایر ائمه و اولیا، در برابرش صورت روی خاک گذاشتن. هر باری که صورت رو خاک می گذاشتن ساعتها طول می کشید. به موسی بن عمران خطاب شد: علت این که من تو را به پیغمبری برگزیدم دو چیز بود، یکی قلب خاشع و قلب رقیق و مهربان و با محبت و با عاطفه تو نسبت به برنامه‌های مثبت بوده، که در مقابل هر برنامه مثبتی که قرار می‌گرفتی دلت برای اون برنامه مثبت آب می‌شد. در مقابل هیچ برنامه ای از برنامه های صحیح عالم وجود مقدس تو تکبر نکرد، شانه بالا ننداخت، ابرو در هم نکشید، قیافه نگرفت، به هر حقیقتی که برخوردی خضوع کردی و عاشق اون حقیقت شد و در رأس همه حقیقت ها وجود مقدس اوست. و یکی به خاطر سجده های طولانیت، اون هم روی خاک، انقدر حالت تواضع در مقابل پروردگار داشتی که در هنگام سجده رو حسی رو فرشم قرار نمی گرفت. کمال ذلت رو در مقابل حق نشان می داد. زین العابدین وقتی سجده می کردن، نه سجده واجب، سجده های واجبشون رو که ما درک نمی کنیم، در سجده های مستحبشون هزار مرتبه می گفتن لا اله الا الله ایمانن و تصدیقا، لا اله الا الله عبودیتن و رقا، لا اله الا الله حقن حقا. این سه جمله رو هزار مرتبه تکرار می کردن. چقدر بدبخت اون انسانی که در برابر حقایق اصیل عالم تکبر بکنه یا بخنده، نمیدانه که زیر این خنده چه آتش سنگینی از انتقام خدا قرار داره، نمیبینه چه شخصیت هایی در بستر تاریخ در مقابل حقایق عالم تواضع کردن، نشنیده که وقتی مسئله قیامت برای انبیا مطرح می شد مثل بید بدنشون به لرزه می آمد. و نمیدانه که بسیاری از حقایق عالم بنیانش از ریاضی محکمتره. یعنی وقتی که بحث عدالت رو مطرح میکنن، از دو تا چهارتا ضروری بودن مسئله بیشتر خودشو نشون میده. وقتی درباره احسان صحبت میکنن، وقتی درباره صدق صحبت میکنن، وقتی درباره امانت صحبت میکنن، وقتی درباره تعاون به بر و تقوا صحبت میکنن، وقتی درباره خود تقوا صحبت میکنن، وقتی درباره پلیدی دروغ و حسد و کبر و نفاق و شهوترانی و حیوان صفتی صحبت میکنن، از دو تا چهارتا بنیان اینا محکمتره در تاریخ عالم. و حتی این واقعیات یه واقعیاتیه که خود اونایی که ضد این واقعیات حرکت میکردن یا در هنگام حرکت خلافشون این واقعیات رو قبول داشتن یا یه روزی به یه نقطه‌ای میرسیدن که این واقعیات رو قبول میکردن. چه معنایی داره خندیدن در برابر حقایق؟ اونی که حاضر نیست صورت روی خاک در مقابل پروردگار بگذاره و به معنای دیگر حاضر نیست نماز بخونه، اولا چه حرفی داره؟ منفی، که منفیشم محکم باشه در برابر پروردگار. ثانیاً نماز نخوندنش دلالت بر چه خطی در روح او داره؟ نماز خوندن انبیا دلالت بر چه خطی در روحشون داشته؟ همون خطی که در روح انبیا بوده، که خط شخصیت و عظمت و کرامت و بزرگواری بوده، ضدش در وجود اینهاست. حالا نماز مثاله، عبادت در برابر پروردگار، خضوع در مقابل حضرت حق، خشوع در مقابل وجود مقدس او. این یه دستور قرآنه و راه سعادت هم همینه. یکی خاضع بودن در برابر واقعیات که همون ایمانه، قبول میکنم اون چرا که برجسته ترین انسانهای تاریخ با کمال عشق قبول کردند، خدا را، قیامت را، ملائکه را، نبوت را و هر حقیقتی که در کتب آسمانی مطرح و هر پیغمبری و هر عاشقی و هر عارفی و هر بیداری در مقابل هر کدامش با تمام وجود در تواضع و در خشوع بوده و عمل میکنم برای اینکه به واسطه عمل متحقق به اون حقیقت بشم الهی صرف، بشم یه موجودی که هنوز به معاد نرسیده معاد رو در خودم بیابم و حس کنم. بهشت و جهنم برای من مثل آفتاب روشن بشه، وفای به عهد طبیعت من بشه، صدق طبیعت من بشه، تقوا طبیعت من بشه، حق طبیعت من بشه. نه اینکه اونا یه چیزای جدایی باشن منم یه چیزای جدا. اگر یه وقتی هم صحبت از حقایق بکنم، حقایق به صورت کلمات بازی در نوک زبان من باشم. عمری از دین صحبت بکنم ولی خودم متدین به دین نباشم. عمری اسم خدا رو به زبان جاری بکنم اما اصلا رنگ خدا رو نداشته باشم. واقعا هم چقدر مسخره است اینجور حرف زدن. یکی میخواد برای یکی فیلم اوریان یه ویدئوی رو تعریف بکنه، چقدر واقعا مسخره است. انبیا باید این مسخره بودن رو توضیح بدن، از دست ما که بر نمیاد. بهش میگه که به خدا قسم نمیدونی چقدر جالب. این خدا گفتن آیا کثیف‌ترین بازی در این عالم نیست؟ از اون فیلمی که تماشا کرده این خدا گفتنش کثیف‌تره. یا جات خالی بود به خدا نمیدونی دختری که از فلان دبیرستان به تور زدم چه عشقی باهاش دارم. آیا این خدا گفتن کثیف‌تر از اون جنایت بر ناموس مردم نیست؟ این یه جور خدا گفتنه. یه جور خدا گفتنم خدا گفتن حسین ابن علیه. وقتی از مادر متولد میشه میگه خدا کنار بستر پیغمبر، میگه خدا با برادر و با پدر میگه خدا، و هر بار خدا گفتنش چراغیه برای روشن کردن عالم، تا وقتی که میخواد روز عاشورا از عصر بیاد زمین، اون وقتم میگه خدا، بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله. ابوذر میگفت خدا، اما خودش هم متعقبه به همون حقیقت الهی بود. تبعیدش کرده بودن شام به خاطر همون خدا گفتنش، تبعیدش کردن ربزه به خاطر همون خدا گفتنش، تشنه و گرسنه جان داد به خاطر همون خدا گفتنش. حبیب ابن مظاهرم گفت خدا، ابن زیادم گفت خدا. وقتی اهل بیت وارد دستگاه ابن زیاد شدن، برگشت به زینب کبرا گفت الحمدلله الذی فزحکم. ابن زیاد گفت من خیلی خدا رو شکر میکنم. شب عاشورا ابی عبدالله گفت من خدا رو شکر میکنم، احمدک اللهم علا ان اکرمتنا به نبوه و علمتنا القرآن و فقهتنا فی الدین. این الحمدلله ابن زیاد با اون الحمدلله شب عاشورا چقدر فرق میکنه؟ حضرت سید و شهدا می فرمودن بسیاری از مردم رو که می بینم الدین و لعقون علا السنتهم، دین یه بازیچه روی زبانش. ظاهرن محله های ما یهودی و ارمنی زندگی نمی کنه. اکثر یهودی های تهران و ارمنی ها محلاتشون معلومه که کجاهان. گاهی ممکنه خیابون های بالا باشن، تعدادشون انقدر کم باشه که معلوم نباشه، ولی تو این محلات یهودی و ارمنی زندگی نمی کنه. منطقه میدان شوش تا میدان خراسان، میدان خراسان تا میدان شهدا، میدان شهدا تا آخر خیابون پیروزی تا بره تهران پارس و تهران نو، اگرم باشن ان نادر و کل معدومه. در هر خونه ای رو بزنین بپرسین قرآن دارین؟ بله. مسلمونین؟ بله. اما یه عدهشون از همونایی هن که حضرت سید و شهدا میگه دین بازی چست روی زبانشون، الحمدلله هاشون هم الحمدلله های ابن زیادیه. یا الله ابوذر نیست، ابوذر میگفت یا الله، تبعید میشه. اینا گاهی میگن یا الله چوب لا چرخ میذارن. این بچه های بسیج میگن یا الله، ارتش اسرائیل و علاق میلرزه، آمریکا وحشت میکنه. شبای عملیات الله اکبر، لا اله الا الله، یا الله، یا حسین، یا علی، از اسلحه بیشتر دشمن رو میکوبه. این یا الله یا الله، یا اون قسمی که به خدا اون شهوتران کثیف خورد و اون فیلمباز کثیف و اون ضد اخلاق و ضد انسان. الا الذين امنوا و عملوا الصالحات، این راه سعادته. و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. و این خیلی عظمته که یک وجود مقدسی در بین مردم قرار بگیره و هویت او، شأن او، عظمت او باعث بشه انسانی که لب پردگاه جهنمه کنار بیاره و به بهشت برسانه. هیچ ستاره‌ای و خورشیدی یه همچین قدرتی نورش نداره که یه موجودی رو مثل انسان از اسفل و سافلین جهنم به اعلی علیین بهشت برسونه. در یکی از آیات قرآن چقدر برای پیغمبر عظمت قائل شده، می فرماید و من یطع الرسول فقد اطاع الله. ببینید کار شخصیت به کجا رسیده و وجود مقدس او در چه اوجی قرار گرفته. هر کس از این پیغمبر اطاعت کنه از خدا اطاعت کرده. و من یطع الرسول فقد اطاع الله. شما وقتی که هر حرامی رو ترک کنی و به هر واجبی روی عاشقانه بیاوری، در حقیقت از پیغمبر اطاعت کردی. از پیغمبر که اطاعت کردی، از خدا اطاعت کردی. و به این شکل انسان میتونه امت پیغمبر باشه و وابسته به حضرت باشه. و وابستگی به حضرت از تمام ارزش هایی که در عالم هست با ارزش داره. یه جمله‌ای در خطبه اول نهج البلاغه هست جداً اعجاب انگیزه درباره پیغمبر. در اون جمله امیرالمؤمنین می‌فرمایند مأخوذاً علی النبیین میثاقه. خیلی حرفه. میلیاردها نفر در عالم نجس بودن، حالا یا نجس عرضی بودن یا نجس ذاتی. چه نجس عرضی چه نجس ذاتی، خداوند متعال برای پاک شدن اینا قاعده گذاشته بود. هر نجس ذاتی مثل کافر و هر نجس عرضی مثل یهودی و ارمنی بیاد به وحدانیت خدا و به نبوت پیغمبر اقرار کنه، ظاهراً پاک میشه. ولی برای پاکی باطن باید شروع بکنه به انجام واجبات و ترک محرمات. اقرار حقیقی به وحدانیت خدا و به نبوت پیغمبر پاکی میاره. در این جمله امیرالمؤمنین میفرماد مأخوذاً علی النبیین میثاقه. از آدم تا حضرت عیسی پروردگار عزیز عالم برای نبوت پیغمبر اسلام یا به طور فطری یا به طور غیر فطری اقرار گرفت. یعنی به حضرت آدم گفت شما در عین اینکه خودت پیغمبری، به حضرت نوح فرمود در عین اینکه خودت پیغمبر اولی العزمی، و به همه انبیا باید به پیغمبر آخر که هنوز نیامده و بعدن من میخوام او رو آشکارش کنم
اقرار بیاریم که او نبی من و فرستاده منه. برای چی از اونا اقرار گرفت؟ اونا که پاکترین انسان ها بودن، ولادتشون پاک بود، حیاتشون پاک بود، مرگشون هم پاک بود. سلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا. اقرار اونها چه نفعی به حال اونها داشت؟ نجس بیاد اقرار بکنه به وحدانیت خدا و به نبوت پیغمبر، پاک میشه. این اقرار هم باید دو اقرار باشه، فقط اقرار تنهای به خدا کافی نیست. اگر کافر نجس بیاد 1,000,000 مرتبه به وحدانیت خدا اقرار کنه، پاک نمیشه. یهودی بیاد اقرار بکنه به وحدانیت خدا که داره، ارمنی بیاد اقرار بکنه به وحدانیت خدا که طایفه پروتستانشون اقرار دارن، ولی پاک نیستن. رهبر انقلابم در فتواشون هر دو طایفه رو نجس میدونه. چه عظمتیه، چه داستانیه، چه مسئلهیه که پروردگار عزیز عالم فرموده این اقرار به من کافی نیست. با اینکه خدا مستجمع جمیع صفات کماله، هرچه هست پیش اوست، ولی گفته کافی نیست. باید برای ورود به عالم پاکی به نبوت پیغمبر اسلام هم اقرار بشه. خب اقرار ناپاکان برای پاک شدن، اقرار پاکان واقعی عالم به نبوت پیغمبر برای چی؟ چی فرموده امیرالمؤمنین در این زمینه؟ مأخوذاً علی النبیین میثاقه. در قرآن مجید، در سوره مبارکه انبیا، خداوند متعال همه انبیا رو بندگان واقعی خودش شناخته. جعلناهم ائمتاً یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة و کانوا لنا عابدین. تمام پیغمبران بندگان واقعی من بودن. اما بندگی اگه 100 درجه باشه، پیغمبران من 99 درجه شو طی کردن، 1 درجهش مونده بود که من اون 1 درجه رو و اون ظرفی که سرخالی بود با اقرار گرفتن از اونها به نبوت محمد ابن عبدالله پر کردم، برای تکمیل بندگی اونها از اونها اقرار به نبوت او گرفتم، در حالی که هنوز نیامده بود، اما حالا اومده و در اختیار همه ما هم هست. ما رو ببین که چه سرمایه‌ای به ما داده شد. ما رو ببینید که چه سرمایه‌ای در اختیار ماست. اون روزگاری که از انبیا اقرار گرفت پیغمبر نبود، امروز که از ما اقرار میخواد پیغمبر هست و تمام دستوراتش هم هست، حلال و حرامش هم هست. عزیزان من که دارید آماده میشید در کاروان راهیان کربلا قرار بگیرید، امروز و فردا برید، با شنیدن مقدمه امشب میارزه اگر 1,000,000 جان داشتید برای حفظ دین پیغمبر و شخصیت پیغمبر به جبهه برین و با این جنایتکارانی که اره آمریکا و شوروی دستشونه فقط برای قطع کردن درخت نبوت پیغمبر جانتون رو فدا کنید. شما قیمت این قدم برداشتن هاتون رو میدونید؟ میدونستین؟ دلتون میخواد بدونید که وقتی از اتاقتون در میاین تا جبهه که نزدیک 1,000 و چند کیلومتر تا تهران هر قدمی که برمیدارید چه دلی از پیغمبر شاد میکنید و شاد کردن دل پیغمبر یعنی شاد کردن دل همه انبیا و شاد شدن همه انبیا یعنی شاد شدن اصل عالم و ریشه عالم. در این جمله مأخوذاً علی النبیین میثاقه خیلی خوب آدم میفهمه که امیرالمؤمنین میخواد بگه تمام انبیا به منزله یک درختن که اولوالعزمشون 4 نفرشون نوح و ابراهیم و موسی و عیسی تنه درخته، بقیه انبیا غیر اولوالعزم شاخه های درختن، خداوند ریشه درخته و میوه شیرین این درخت وجود مقدس پیغمبر عزیز اسلامه. و حالا آمریکا و شوروی نه حمله به ایران کردن، نه حمله به انقلاب ایران کردن، نه حمله به ریشه انقلاب کردن، یعنی همشون دامنهاشون رو پر از سنگ کردن برای اینکه به این درخت حمله کنن، اینقدر سنگ بزنن تا این میوه از این درخت بیفته. و شما دارین میرین این دستایی که میخوان گلچینی کنن و گل این درخت رو بچینن قطع کنن، این اسلحه‌ای که شما به دست میگیرین و به این دستهای خائن میزنین هر گلوله‌ای که در میکنین میدونید چقدر ثواب داره؟ هیچ که نمیتونه حساب کن. کسی هم تا حالا گمون نکنم در این مملکت غیر چند نفر که در رأسشون رهبر کبیر انقلاب، معنی رزم این رزمندگان رو از نظر معنا و مسئله عرفانیش فهمیده باشه. شما جبهه رو نگاه نکن، زمین رو نگاه نکن، اسلحه رو نگاه نکن، شب عملیات رو نگاه نکن، ریشه کار رو نگاه کن که یه درخت پاک بیشتر در این عالم نیست، با شاخه های فراوان یه دونه میوه هم بیشتر به این درخت نیست و اون میوه وجود مقدس پیغمبر اسلامه و تمام جهان یک پارچه به این میوه حمله کرده و شما رفتین دست به دست هم دادین، دستاتونو بلند کردین، بعضیاتون سنگای اونا رو میخورین، سرتون میشکنه، چشمتون ناراحت میشه، دستتون قطع میشه، پاتون قطع میشه، یا شهید میشین برای این که به این میوه لطمه نخوره. این کار شماست، این حرکت شماست، این نتیجه فعل شماست. بله اونی که گفته بسیج مدرسه عشق درست گفته، اونی که گفته بسیج چراغ راه برای آیندگان درست گفته، اونی هم که گفته بسیج معنیش معلوم نیست درست گفته، چون یه عارف پاک دل پاک جان میخواد تا یه بسیجی رو که نگاه بکنه معنیشو بگه. اینا کسانی هستن که پیغمبر اسلام اون روز میدیدشون و اشکش به صورتش جاری میشد، میگفت چقدر دلم میخواد برادرانم رو در آخر الزمان ببینم. من یوت الرسول فقط عطا الله، از 124,000 پیغمبر اقرار به نبوت پیغمبر میگیره برای تکمیل عبادتشون، اون وقت این پیغمبر در اختیار این مردمه و خوش به حال اون مردان و زنانی که از زمان سمیه مادر عمار تا زنانی که در میدان شهدا به خون غلطیدن و زیر بمباران ها قطعه شدن، و خوش به حال جوانانی که از زمان یاسر پدر عمار تا این لحظه که در میدان جنوب و غرب به خون خود می غلطن، این پیغمبر رو رعایت کرد و این پیغمبر رو حفظ کرد و عملا به این پیغمبر اقرار کردن، و خوش به حال اون مردان و زنانی که از زمان سمیه مادر عمار تا زنانی که در میدان شهدا به خون غلطیدن و زیر بمباران ها قطعه شدن، و خوش به حال جوانانی که از زمان یاسر پدر عمار تا این لحظه که در میدان جنوب و غرب به خون خود می غلطن، این پیغمبر رو رعایت کرد و این پیغمبر رو حفظ کرد و عملا به این پیغمبر اقرار کردن. باز برگردیم به اون آیه با عظمت ما آتاکم الرسول فخذوه، اون چه پیغمبر از شما خواست عمل کنید به طور جدی عمل کنید، و ما نهاکم عنه فانتهوا، و از هرچی شما رو نهی کرد بپرهیزید. حالا قسمتی از نهی پیغمبر در رابطه با محرم نامحرمی بود که شبهای گذشته شنیدید، یه قسمت دیگه شو میخونید میشنوید. چقدر میخواد حیا رو در مسئله برخورده ها قوی کنه. دین پیغمبر، عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث، حدیث در فروع کافیه، قال و یستعذن الرجل علا ابنته و اخته اذا کانتا متزوجتین، یه مردی اگر بخواد بره پیش دخترش یا خواهرش در حالی که هر دو ازدواج کردن، حق نداره یه مرتبه درو واکنه بره تو، بر او لازم در بزنه اجازه بگیره، اگه اجازه دادن وارد بشه، اگر اجازه ندادن هیچم بدش نیاد، برگرده تا وقتی که دوباره دیدار اونها آماده بشه. و من بلغ الحلم فلا یلج على امه ولا على اخته ولا على خالته ولا على سوا ذلک الا باذن ولا تعزنوا حتی یسلموا و السلام و طاعتون لله عز و جل. کسی که تکلیف شده، پسری که تکلیف شده، حق نداره ناگهان تو اتاق مادرش بره، حق نداره تو اتاق خواهرش بره، حق نداره تو اتاق خالش بره، حق نداره تو اتاق عمش و حتی محرمای دیگه بره، مگر اینکه اجازه بگیره در بزن، اگر اجازه دادن سلام کنه که سلام اطاعت از خداست، یعنی یه جوری بعد از اجازه با سلام معطل بکنه که اونا اگه بناس خودشونو بپوشونن بپوشونن. ببینید دین میخواد قدرت حیا رو چقدر قوی بکنه.
و چقدر بی‌حیاست اونی که ناموس مردم رو می‌دزده و او چقدر با پیغمبر مخالفت کرده، پیغمبری که خدا از انبیا به نبوتش اقرار گرفته و مفت در اختیار این انسان‌های بعد پیغمبر گذاشته. عن جابر بن عبدالله الانصاری قال خرج رسول الله یرید فاطمه و انا معه. جابر میگه پیغمبر در اومد بره خونه زهرا، منم باهاش بودم. ولم من تهینا الالباب وضع یده علی فدفعه، دستش رو روی در گذاشت و در زد. ثم قال، تو در زدنش گفت السلام علیکم. فقالت فاطمه و علیک السلام یا رسول الله. قال ادخلوا. پیغمبری که خودش جامع همه کمالات، پیغمبری که به تنهایی همه عالم، من فرد و شب در مقدمه بحث مطلبی رو راجع به پیغمبر میگم که کمتر شنیده باشی، یه همچین وجود مقدسی برمیگرده به دخترش میگه اجازه میدی بیام تو خونه؟ بله باید اجازه گرفت، باید اجازه گرفت. پسر بزرگ حق نداره وقتی از مدرسه میاد وارد خونه میشه ناگهان بره تو اتاق مادرش یا خواهرش یا خالش. دین دین حیاست. اون کارایی که اروپایی ها میکنن کاریه که خوک میکنه نه انسان. مسلمان باید اخلاقش اخلاق خدا و پیغمبر باشه. مسلمان از مادر و خواهرش باید حیا کنه، چه برسه به این که بره در مدرسه ها دخترهای مردم رو بدزده. این دیگه چه دزدی خطرناکیه، این چقدر بی‌حیاییه، این چه دشمنیه با پیغمبر اسلام. قالت ادخل، ادخل یا رسول الله. عرض کرد بفرمید. فرمود ادخل و من معی، من تنها بیام یا اونی هم که با من هست اجازه داره بیاد تو خونه. قالت لیس علی غنا. عرض کرد بابا جون نه، اونی که با هاتونه نیاد تو خونه چون من چیزی رو سرم نیست. فقال یا فاطمه خوزی فضل ملحفتک فقن ای بهی رأسک. عزیز دلم ما تو کوچه وای میستیم، شما کاملا خودتو بپوشون، چون جابرم با من میخواد بیاد خونه. ظاهرا میخواسته بره حسن و حسین رو زیارت کنه جابر، و این دوتا تو کوچه انقدر وایستادن تا خانه آماده شد. ثم قال السلام علیک، دوباره پیغمبر سلام کرد از پشت در. فاطمه جواب داد، دوباره اجازه گرفت. ادخلو. قالت نعم یا رسول الله. عرض کرد بفرمایید. فرمود من و اونی که با همه پرسید و من معک، کی با هاته؟ هر کسی که حق نداره تو اون خونه بره، اینا همه درسته. من شما حق داری هر کسی رو از تو مدرسه دستشو بگیره ببره تو خونتون؟ یا جناب عالی که مرد خونه ای، مگه حق داری هر لات بی پدر مادر معصیتکار گناهکار بددهن کثیفی رو به عنوان مهمونی ببری تو خونتون؟ 10 دقیقه است پیغمبر تو کوچه وایستاده. گو آقا جون کیه با تو؟ فرمود عزیز دلم جابره. عرض کرد عیبی نداره اگه جابره بفرم. پیغمبرم که آدم بی تربیت رو با خودش این ور اون ور نمی برد. اول افراد رو تربیت میکرد بعد دنبال خودش میبرد. قیامت هم اینجوره، بی تربیت ها رو که با خودش ور نمیداره ببره بهشت. هر کی در جنب او تربیت شده با خودش میبره تو بهشت. این یک قسمت. با اینکه طرفای انسان در این روایات محرمای انسان بودن، اما در این حال اجازه نداده پیغمبر که همین جوری انسان وارد بشه. این درست نیست، چون در ورود بی اجازه ممکن آدم به یه منظرهایی بر بخوره که تا آخر عمرش از یادش نره و دائما یا مادر یا خواهر یا خاله یا عمه از آدم خجالت زده باشه دائما تا آدم زنده است. و در اینجا به مادران هم سفارش کردن بچه هاتون که میخوان از بیرون بیان، اونجور نباشید که برای شوهرانتون هستید، عادی بشید و اتاق شما رو با شوهرانتون بچه ها نبینن، ندانن، بررسی نکنن، برای اینکه پرده حیا دریده نشه. جلوی بچه ها زنها با لباس کم از حمام منزل بیرون نیان. معلمه شکایت میکرد از دست یکی از بچه ها، شکایت، بچه هم بند خدا کوچیک بود، کلاس سوم بود، میگفت درس و گوش نمیداد. یه بار بهش تذکر دادم، یه نگاه کرد دوباره برگشت به صحبت کردم. دوش وضع بدنشو، بدن مادرشو برای هم کلاسیش تعریف میکرد. اون وقت این بچه میخوان سالم از آب در آ. پیغمبر میفرماید السبی و السبیه یفرق بینهم فی المزاجع لعشر سنین. سه تا پسر بچه، دختر بچه ها رو حق ندارید در دین من در یه رخت خواب بخوابانید. اینا رو جدا جدا بخوابانید، مخصوصا وقتی دارن نزدیک به 10 سال میشن، تا حیا از بین نره. ان احمد ابن ابی عبدالله قال استعزن ابن ام مکتوم الان نبی و اندهو عایشه و حفظه. این روایت رو کتاب شریف فروع کافی نقل میکنه. میگه ام مکتوم در زد، عایشه و حفظه دوتا همسر پیغمبر پیش پیغمبر بودن. فقال لهما قوما فادخل البيت. به هر دو زن فرمودن زود بلند شین برین و تو اون اتاق غیر قابل دیدن قرار بگیریم. فقالتا انهو اعما. گفتن یا رسول الله صداش آشناس، این ابن ام مکتوم کوره، نمیبینه، بذارین در رو واکنین بیاد تو. پیغمبر فرمود ان لم یرکما فانکما تریانی. او شما رو نمیبینه، شما که دوتا زن نامحرمی که اون مرد نامحرم رو میبینی. فرمود او شما رو نمیبینه، شما که اون مرد کورو میبینی. و هر دو رو کنار فاطمه زهرا فرموده و این جمله رو پیغمبر از زهرا نقل کرده که چه خوب است برای زنان که با مردان نامحرم حتی تماس چشمی نداشته باشه.
مردان هم این زنان رو تماس چشمی باشون نداشته باشن. و بعد از این گفتار زهرا پیغمبر فرمود فاطمه تو منی، فاطمه از منه. یعنی این حرفی رو که درباره زنان گفته از روح من خبر داده، از حقیقت من خبر داده. تو بارگاه ابن زیاد فرمود زنان، دختران، بچه ها دور منو بگیری، چرا که من دختر علی هستم، من نوه پیغمبرم، من دختر زهرا هستم، من خواهر امامم، من دختر امامم، و در میان شما من از همه چهره معروفتر و مشهورتری دارم، نمیخوام دشمن منو ببینه. و بعدم فرمود دور من بیشینین و منم تو شما میشینم. ابن زیادم اینجوری که داشت نگاه میکرد گفت من حاضر المتنکره، این خانومی که مرتب داره خودشو قایم میکنه، خودشو داره پنهان میکنه، کسی او رو نبینه، این کیه؟ فرمود جوابشو ندین. دوباره پرسید، جوابشو ندادم. سه باره پرسید، عاقبت حوصله یکی از زنها لبریز شد، صدا زد پسر زیاد، این زینب دختر امیرالمؤمنینه. برگشت اساعه ادب کرد، جملات نابابی گفت. دختر امیرالمؤمنین هم با کمال وقار جوابشو داد. این متکبر بدبخت صدا زد جلاد، بیا سر این زنو از بدن جدا کن. تا این دستور رو داد صدای ناله زن و بچه پیغمبر بلند شد. همه ریختن دامن زینب کبرا رو گرفتن. دختر امیرالمؤمنین فرمود عزیزان من آرام باشید، این بدبخت بیچاره جرأت کشتن منو نداره. نسألک و ندعوک بسمک العظیم الاعظم یا الله، یا الله، یا الله، یا الله. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتک، اللهم فك أسرانا من العراق، اللهم احشر شهداءنا مع الحسين، اللهم انصر جيوشنا المؤمنين، اللهم أيها